صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. با توجه به اینکه بحثمون پیرامون مباحث قرآنی است، از اون بحث شنبه هامون در میگذاریم و این بحث رو ادامه میدیم که انشاءالله زودتر بحث مسلک روح المعانی مرحوم صدرا که چند سبایی شروع کردیم رو به پایان برسونیم. خلاصه اون چیزی که تا حالا از صدر المتعلهین خوندیم این بود که معانی یا همون طبیعت در عالم عقوله، که البته شاید اصحش این بود که بگیم در عالم علم ربوبی است، منتها این معنا که در عالم ربوبی است مصادیقی داره. یک مصداق در عالم ماده داره، یک مصداق در عالم مثال داره، یک مصداق در عالم عقول داره، و در هر کدام از اینها هم مصداقش خواص همون نشأه رو داره، خواص همون عالم رو داره. اسامی وضع شدن برای همان روح معانی، وضع شدن بر همون طبیعت. ما بقیه دیگه همه مصادیق هستند، مصادیق اون روح معنا هستند. عبارتی امروز ازشون هست که این عبارت رو به عنوان در حقیقت جنبندی فرمایشیشون همیشه قرار داد، مثالی میزنن به انگشت. حالا رو عبارت میخونیم. خب دقت کنیم، این بحث ایشون که میگن در حقیقت مثلا فرض کنید انگشت وضع شده برای آنچه زیر و رو میکند، یه مصداق داره در عالم ماده که انگشت من و شماست، یک مصداق هم داره در عالم مثال، یک مصداق هم داره در عالم عقول. اینا هر کدوم در هر کدوم از این عوالم مسئله شون با دیگری متفاوت، خواستشون هم متفاوت. هر عالم خاصیت خودش رو داره. اون وقت از این مسئله ایشون دو استفاده میکرد. استفاده اولش این بود که درباره آیات متشابهه قرآن و روایات مشکله میفرمودن شما اگر برخورد میکنید مثلا به این که عالم بین اصابع خداست، این نه اینکه خدا انگشت داره، نه اینکه خدا اصبع داره، از طرفی هم اصبع داره، نه لازم از ظهور منصرفش بکنیم، نه اینکه بیاییم بگیم که خدا اصبع داره پس جسمه، نه، بلکه مراد ایشون اینه که خداوند اون روح معنای اسبع درش هست. روح معنای اسبع یعنی چی؟ یعنی تقلیب. یعنی چیزی که واژگون میکنه، زیر و رو میکنه. دو سه روز گذشته دوستان بعضا هم سوال میکردن که این مسئله، گفتون نقدش رو بذارید فردا، بحث نقد مبحث صدرا رو داریم، ما رو تو اونجا مقداری که به ذهن قاصرمون میرسه نکات تکمله‌ای رو پیرامون میاریم، فعلا بفهمیم چی میخوان بگن این بزرگوارا. پس یک ثمره براش اینه، مثلا اگر میگن آقا در قیامت میزان وجود داره، نه به این معنا که یک ترازو گذاشتن و دو کفه ملائکه پشتش نشستن چرکه میندازن، نه، یعنی محاسبه وجود داره، چون میزان یعنی محاسبه گر، کل ما یوزن و به هرچی باش حساب میشه. این یک ثمره بود. ثمره دومی که برش مترتب بود بحث رؤیا بود، که میگفت به همین مبنا شما میتونید رؤیا رو تحلیل کنید. به چه معنا؟ به معنای این که حضرت عالی وقتی خواب میبینی، در خوابت در حقیقت یک چیزی میبینی که اون مصداق برای روح میزانه. حالا مثالاشو میزنیم، میگه علم یک روحی داره که این روح معنای علم چندین مصداق داره، یکی از این مصادیق لبنه، شیر. اما شیر در این عالم مصداق علم نیست، در این عالم کیف علم، در عالم مثال شیر مصداق علمه، اونو که میبینی منطبق بر این میشه. حالا عبارت ایشونو یه مقدار عبارت همین کتاب سر اسرار فلسفیشونو ببینیم، چون مثالهایی داره که بعد با هم تطبیق بکنیم. ان القرآن مشحون به ذکر الامثله للامور التي حقائقها موجوده في علم الله تعالی، مثالهایی میزنه که حقائقش در علم خدا موجوده. و امثالها موجودتون في هذا العالم، مثل چی؟ مثل قول خداوند که میفرماید ید الله فوق ایدیه، قول خداوند که میفرماید علم بالقلم، یا اون که میگه اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. کتبه به کار میبره، کتبه نوشت، نوشت یعنی آیا با انگشت؟ نه، نوشت یعنی هر چه که ثبت میکنن. و مثل قول عیسی صلی الله علیه و آله و سلم قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشت های خداونده. خب توضیح میدن، اولا ترا، آیا نمیبینی؟ ان روح الاسبع هی القدره و القوه علا سرعت تقلیب. روح اسبع سر قدرت بر سریع زیر و رو کردن. و حیث یکون قلب المؤمن بین لمت الملک و لمت الشیطان، لمه یعنی گام، یعنی ساحت، یعنی در حقیقت اون محدوده. کما ورد فی الحدیث که هازا یقوی و زاک یعدی، که انه می فرماید قلب مؤمن بین دو ساحت گرفتار، یک ساحت ربوبی داره که ملک، یک ساحت شیطانی داره. که هازا یقوی، این شیطان اغوا میکنه او رو، و هازا یهدی، و اون ملک چه کار میکنه؟ انسان رو هدایت میکنه. و الله تعالی یقلب قلوب عباده، خداوند قلوب بندگانش رو تقلیب میکنه، زیر و رو میکنه. کما تقلب انتل اشیاء به اسبعک، همونطور که تو با انگشتات اشیاء را زیر و رو بکن. فنظر کیف شارک نسبت الملکین المسخرین الى الله تعالی نسبت اسبعیک فی روح الاسبعیه، چگونه مشارکت داد، یا حالا اگر بخونیم مشارکت داده شد که نسبت الملکین، نسبت اونها همانند نسبت دو اصبع شما شد، اون دو ملک که یکی اقوا میکنه، یکی مثلا فرض بفرمایید شیطانی که در حقیقت اقوا میکنه و ملکی که هدایت میکنه، از نظر تشبیهی همانند شدن به دوتا انگشت تو. در چی با هم مشارکت دارن اینا با هم؟ در فی روح الاسبعیه، در روح اسبعیه، ولو و خالفه فی صورت، با هم در صورت با هم چی هم؟ مختلف. فاستخرج منها ما نقل عنه علیه السلام، نقل عنه صلی الله علیه و آله، که انه قال که پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی فرمود ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم رو به صورت خودش خلق کرد. فمهما عرفت، همون شده روایت از پیامبر. این علا صورته نه معنی که خداوند جسمی داره، چش داره، دماغ داره، گوش داره، دهن داره، این هم مثل او در اومد، نه علا صورته در روح معنا مثل صورتش. فمهما عرفت الاصابع، وقتی اصابع رو شناختی، امکنک ترقی الالوه، لوح رو میتونی بفهمی، قلم رو میفهمی، ید رو میفهمی، یمین دست راست رو میفهمی، وجه رو میفهمی، صورت رو میفهمی، دیگه در اینها نه لازم تعبیر کنی نه گرفتار جسمانیت میشی. من غیر نقص و وجدت جمیعها حقائق غیر جسمانیه متمثله به امثله جسمانیه، همه اینها یه حقائقی دارن که این حقائق تمثل در عالمشون به این نحوه بود، تمثل جسمانیتشون به اینه که انگشت من بشه. ید به معنای قدرته، مثلا تمثلش در بدن انسان به اینه که دست پیدا بکنه، اما در روح معنا در عالم مثال به معنای دیگری. خب فتعلم ان روح القلم و حقیقت قلم شیء یستر به، فکل جوهر یستر به واسطته نقوش العلوم الحق فی الواح القلوب، هر جوهری که نوشته میشه به وسیله اون نقوش عالم سطر میشه، یادداشت میشه، نقوش معلومات حق بر الواح قلوب، فاحرا به، سزاوارتره که ان یکون هو القلم الحقیقی. خاطرتون باشه بحثی رو وقتی بحث امام رو میخوندیم در ذیل بحثمون داشتیم، حضرت امام فرموده بودن اونجا که این انسان تره به این معنا که گفتیم، یعنی مفاهیم چی میشن؟ مشکک میشن. اینجا احرابه اینه، بخواد بگه بالاخره وقتی این قلمیت او در نگارشگریش اقواز، پس او قلم تره، سزاوارتره که بهش بگن قلم. ازل کل شیئن، حالا چرا اونم قلم؟ ازل کل شیئن حد و حقیقتون و هیه، اون حد و حقیقته که روحه و ملاک و امره. بعدم میفرماین فاذا احتدیت الی الارواح صرت روحانیا و فتحت و فتحت لک ابواب الجنان و عالم الملکوت و کنت من اهل بیت القرآن. اهل بیت القرآن کیان؟ هم اهل الله خاصتن، اونان که اهل الله هستن، کما ورد فی الحدیث. خب پس تا اینجا فهمیدیم که فرمایش ایشون اینه چیه. حالا ایشون یه نکته ای رو مطرح می فرماین میگن آقا این اشکال جواب مرحوم صدرا بسیار بسیار مطلب خوبی است، یاد بگیریم، این نکته ایست به درد جای دیگه میخوره. میگه خب آقا مجاز هم یکی از راه‌های تکلم بشری است، ماها صبح صبح که بلند میشیم تا آخر شب چندین مجاز به کار میبریم. مجاز یکی از صور سخن انسانه، انسان مجاز به کار میبره، شما چرا اومدی رفتی سراغ روح المعانی و دست از مجاز برداشتی؟ خب بیا مجاز بگو. اینجور نیست که اگه کسی بگه خداوند مجاز صحبت کرده بگیم آقا بد شد، اشکال داشت، واویلا، مصیبت پدید آمد. نه، خب مجاز هم یکی از طرق صحبت کردنه دیگه. بلکه ادبا و فصحا معمولا مجاز و استعاره در کلامشون زیاده، وقتی میخوان صحبت بکنن با مجاز، با استعاره، با صنایع ادبی حرف میزنن. چه اشکال داره که بگیم خداوند در قرآن وقتی فرموده ید الله فوق ایدیهم مجاز به کار برده باشه؟ چرا باید دارید سراغ روح المعانی، گرفتار روح المعانی بشید؟ خب بیاید مجاز در کلمه رو به کار ببرید. بگید ید به معنای قدرت، یا مجاز در حذف. وقتی میگه و جا ربک و الملک و صفن صفا، بگه جا ربک، یعنی ای جا رحمت ربک یا جا امر ربک. یا مجاز در اسناد به کار ببری، الرحمن و علی العرش استوا، مال رحمان، مال در حقیقت مال قدرت الهی بوده، نسبت داده شده به خود خداوند، مثل بن الامیر. جواب ایشون جواب خیلی خوبیه، جواب کاملیست. نگاه بکنی، اصل حرف برمیگرده به این که مجاز و استعاره مربوط به جاییست که عرف بپذیره. درسته فصحا از مجاز استفاده میکنن، ولی کجاها؟ جایی که این زیبا باشه، پذیرفته شده باشه. به عنوان مثال اگر حضرت عالی یک کسی داری، یه رفیقی داری، این از نظر هیمنه کأن رستم دستان، اگر اون وقت گفتی جاءنی اسدون خوبه، اما حالا یه رفیقی داری خیلی آدم معمولیه، شما بگی جاءنی اسدون، این چه زیبایی داره؟ خیلی از آن چیزهایی که در قرآن اومده اگه شما بخواید حمله بر مجازش بکنید، اینها اساساً به تعبیر ایشون زیبایی نداره. این که مثلا میگه خداوند در ظلل من الغمام در سایه های ابر میاد، این حالا تشبیه بکنن به اینکه بگن نه، خدا که در ظلل غمام میاد مراد اینه که امر خداوند در ظلل غمام میاد، یعنی رحمتش میخواد. خودش از اول میگفت رحمت دیگه، چرا من اینجوری گفت؟ و شاهد و علی ذلک این که در بسیاری از موارد، دقت کنید این نکتهشه که نکته خوب تفسیریه، اگر جاهایی بود که عرف مجازو میفهمه، یه مثال ساده بزنم تا این شاهد مرحوم سردار معلوم بشه. شما الان میری محله شهرتون منبر، تو مسجد سخنرانی میکنی، میگه ایها الناس فردا بیایید اینجا، فردا عزادار جلسه ما صدیقه طاهره است که دم در واسطه، فردا شب شهادت مثلا فرض بفرمایید امام حسین، دم در عزادار، کسی که به تو تسلیت میگه، کسی که به تو خیر مقدم میگه امیرالمومنینه. اینو مردم میفهمن مجازه، اینو مردم حالشون میشه، لذا فردا کسی صبح پا نمیشه بیاد دم در واسطه بگه کو کجا واسطه امیرالمومنین، یک نفرم به گمراهی نمیفته. اما اگه همینجا شما بری بگی مردم فردا بیاد، آقای استاندار میاد اینجا، فردا مردم عریضه به دست بمونن دم در وامیستن، بعد بگی نه من مرادم این بود که یعنی قدرت دولت اینجا تجلی داره، این مجاز غلطیه، مردم رو گمراهی میندازه. چرا؟ برای اینکه اون اولی رو مردم میفهمن مجاز بودنش رو، دومی رو نمیفهمن. نکته ای که ایشون میگه اینه، میگه جاهایی میتونید قرآن رو هم رو بر مجاز و استعاره کنید که مردم عوام اون وقتی بهشون ارائه میشه میفهمیدن، و الا اگر مجاز بودنش رو نفهمیدن و گرفتار مجسمه شدند، اومدن گفتن خداوند دست داره، پس معلومه نمیفهمیدن مجازه. نکته دقیقی به کار برده ها.
در روزنامه‌ای هم وارد میشن.
اونو توضیح میدیم چرا. اونو بهش میگن چرا.
دستمال اینجا بود، دستمال اینجا.
من مثال میزنم، میگن خب خداوند وقتی میاد میگه فرض بفرمایید که یعتی و جا رب و کول ملک و صفن صفا، اگه شما بگید جا رب و که، این جا رحمت ربک، جا تجلی قدرت ربک، اینا رو مردم نمیفهمیدن. لذا مثل اینه که شما بری منبر بگی آقا فردا استاندار میاد، مردم هم بیان اینجا که وام بخوام بگیرن، بعد میتونم بگی نه من مجاز به کار بردم، همه بگیم آ شیخ دروغگو باز این حرفا رو زدی. چرا اینا رو میگی؟ چرا ما رو گمراه کردی؟ چرا ما رو دست انداختی؟ پس ملاک برای اینکه کجا حمله بر استعاره و مجاز کنیم کجا نکنیم اینه، ببینید عرف مجاز میفهمه یا نه. چون یه وقت در رابطه با کلام منه آخر میگی آقا این میخواست مجاز شیرین حرف بزنه، بلد نبود چرت و پرت گفت. اما یه وقت میخواهید راجع به خدا صحبت کنید، خدا که یقینا میتونسته درست صحبت بکنه. پس اگر جایی کلامی را به کار برد و عرف استعاره و مجاز نمیفهمید، اصلا جنسش جنس استعاره نبود، و شاهد و ذالک این که در طول تاریخ هم یک عده چپه فهمیدن، اینجور وقتا نمیتونید حمله بر استعاره و مجاز کنید. چون اگه این کارو کردید معلوم میشه متکلم ما حکیم نبوده، جوری حرف زده که نتونسته منظور خودش رو برسونه. مثل که شما رفتی گفتی ایوه الناس برده استاندار میاد، ببینید حالا عبارتو، ببینید خود عبارت صدر عبارت خوبیست، ذرایفی هم داره بگید. ولقال ان یقول ان للعرب توسع فی الکلام و مجازا، عرب توسع کلام و مجاز داره. و ان الالفاظ تشبیهیه کالوجه والید والاتیان فی ظلل من الغمام والمجیز ذهاب ذکر حیا غضب و غیر ذلک صحیح است لکن مستعملتون مجازه. یکی میگه چرا سراغ روح المعانی میری پیچ میدی قضیه رو؟ او بگوین. ایشون میگن قل الفرق معلومون بین استعمالها حقیقتن و بین استعمالها مجازن، این دوتا بینش فرقه. فرقش هم که میفهمه عرف. عبارت بدیه این عبارت، میخوام عبارت هم یاد بگیریم. و یدلو، فاعل یدلو هنو نیمده، دلالت میکنه زویل اقول منصف رو بر چی؟ بر این که استعمال این الفاظی که شما گفتی مجازی و استعارهی نیست بلکه حقیقیست، بر این که حتما اینها مجاز نیست دلالت میکنه. چی؟ حالا دالو میخواییم بدونیم دالمون چیه؟ این که ان المواضع التي، این مطلب، این مطلب دال لفاست، اون موازعی که یوردونه حجتن فی ان العرب یستعمل هازل معانی بالاستعار والمجاز علا غیر معانی ها از ظاهره، همون مواردی که حضرات آقایون به عنوان شاهد و حجت میارن بر این که اینها در لسان عرب استعمال مجازی شده، همون موارد مواضعی است که اون مواضع او خبر عن است، مواضعی که آورده اند به عنوان حجت برای اینکه عرب استعمال میکنه این معانی رو، استعاره و مجاز استعمال میکنه در چی؟ در غیر معانی. استعمال در غیر معانی یعنی استعمال مجازی. اینها مواضعی است که در مثل اونها صلاحیت داره که ما اونها رو بر روح المعانی بار بکنیم. یسره هم یستعمل علا غیر هازل وجه. غیر هازل وجه یعنی غیر الاستعاره، یعنی علا وجه الحقیقه. هیچ اشکالی هم پیش نیاد. ولا یقع و تلبیس، شاهدش از این و اما پیدا میشه. و اما تلبیس هم یعنی گمراهی دیگه. و اما قول خداوند در آیه زلل من الغمام و آیه بعدی فلیس یذهب الاوهام فیه البته الا ان العباره مستعاره و مجازه. این قطعا به این نمیتونید بگید مجازی است. فان کان اورید فیها ذلک ازمارا، اگر واقعا مستعاره بود، مجاز بود، ازمار بود، فقد رضیه، خداوند راضی شده بود به وقوع الغلط و الاعتقاد المعوج، اینکه مردم اعتقادات کج و موج پیدا بکنن. اعتقاد معوج به چی پیدا میشد؟ به سبب ایمان. این بل ایمان، یعنی به سبب ایمان، به ایمانی که یه مش ظاهر بینها به ظاهرها تصریحا به ظاهر این مطلب پیدا میکرد. و اما مثل ید الله و ما فرطت فی جنب الله، در اینها بله ما هم قائلیم به اینکه اشکال نداره. فهوم ما یجوز ان یکون موضع استعاره و مجاز و توسع در کلام و الجری علی عادت العرب فی. پس بدونیم این ملاک خوبی است، همه جا دستمون باشه. حمله بر استعاره باید جایی باشه که عرف استعاره بفهمه، و الا اگر استعاره نمیفهمه عرف، در حقیقت متکلم به گمراهی انداخته مردم رو. تمام. یک آیه ای رو شاهد آورده صدرا که به نظر ما این اشکال شدیدی گرفته، یعنی مشکله داره، و شاید مثالشون حرف درستیه، مثالی که ایشون زده مثال درستی است. این آیه حلیان زرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، این آیه یقینا عطا به معنای عطاست، رب به معنای جسمه، چون داره میگه آیا کفار منتظرن خود خدا بیاد؟ این آیه اتفاقا هم مواردیست که نه روح المعناست نه جهت تجسیمیه. آیه میگه آیا کفار جز این انتظار دارند که فرشتگان مرگ به سراغشون بیان، یا خداوند خودش پاشه بیاد؟ یعنی گفتن ما ایمان نمیاریم تا خود خدا سرکلش پیدا بشه. این چون از زبان کفاره، اتفاقا آیه به معنای چیه؟ به معنای همون ظاهر خدایی، یعنی جسم. مثل این که من اگر برگردم به شما بگم ببینم انتظار داری خود خدا بیاد بشینه جلوت با صحبت بکنه، با دو تشم سر ببینی، این معناش اینه که یعنی خدا از در این ادبیات ما، در این کلام ما، در همون معنای جسمانی به کار رفته، اینا روح المعانی نیست. این مثال درستی است. خب اشکال دیگه ای که مطرح میتونه ممکنه بشه، این قلت یکی بگه آقا اصلا خدا از ابتدا چرا صاف ساده حرف نزد؟ خب ساده حرف میزد ما رو هم گرفتار نمیکرد. شما میگید میزان یعنی کل ما یوزن و به. خب در قیامت هم میزان قیامت چیه؟ یه وسائل گندهیه که با ها چرکه میندازن غیر این چرکه های ماست. خب از اول همونو میگو. میخواست بگه در قیامت مثلا بهشت بهتون میدیم، چرا اومد مثال زد به دریای عسل، دریای شیر، رودخانه نمیدونم فرض بفرمایید شربت. خب از اول میگفتش که آقا در اونجا یک فضای روحانی است، به بیان همونو میگفت. چرا در قالب مثالهایی به کار برد که این مثالها در حقیقت عکس مطلبه، که حالا یا یه عده مجبورشن ظاهرشو بگیرن، یه عده مجبورشن روحشو بگیرن، یه عده مجبورشن برن سراغ مجال. این قصد لمه ابرزت ها زهل حقائق فی ها زهل امثلت المضروبه. امثله یعنی داریم مثال های ضرب شده و گفته شده. ولم تکشف صریحا، صریحا اینا مطلبشو معلوم نکرده، صریحا میگه حتی وقع الناس فی جهالت تشبیه و زلالت تمثیل، تا مردم افتادن در این مطلب. البته شاید از نظر عبارتی بهتر بود بمودن حتی لم یقع، یعنی اینجوری میگفت تا مردم واقع نشن. حالا فل جواب، جوابی که ایشون میده جوابیست که خیلی ها دادن در لسان صدرا هم جاری شد. خوب دقت کنید، میگن آقا نگاه کن مردم نمیفهمن، یه نکته ای رو بگیم، یه شعری دارن امام، البته مال خودشون نیست، توی کلماتشون منم پیدا نکردم مال کیه، تعبیرش اینه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. گنگ یعنی لال، یه گنگ یه خوابی دیده، مخاطبینم کرم، گفته بود گوش اگر گوش تو بود، ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. حالا فرض کنید حضرت عالی خواب دیدی، دیدی اصلا خوابو نمیشه تعریف کرد، خواب سخته، میگی یک شربتی به من دادن ترش بود اما شیرین بود، یه رگ تلخی هم داشت، آقا یه رنگی بود آسمون، من نمیدونم نمیتونم بگم، اصلا زیباتر از اون نبود، آبی بود اما آبی هم نبود. یا زمان و مکان قاطی میشه، میگی مثلا آقا ما این در دارالشفا رفتیم بیرون، پا رو گذاشتیم یا تو خونه عباس آقا، کجاست خونه عباس آقا؟ درغوزآباد. مکانها وارد هم میشه، زمانها وارد هم میشه، مطالب وارد هم میشه، میگه برگشت به من نگاه کرد، من یه لحظه چشماشو دیدم اما نمیدونم یه چیزی توش بود، نمیتونم الان بگم چرا، برای اینکه جنس اون عالمی که تو رؤیا دیدی با جنس عالمی که میخوای بیان بکنی مشابهت نداره. ما برای خوب گوش کن، ما برای صحبت کردن احتیاج به مفاهیم مشترک داریم. مثلا من میگم آقا آبی، شما آبی رو میفهمی، حوض میفهمی، رنگ میفهمید. اگه لذا الان گفتم آقا حوض مدرسه رو رنگ آبی زدن، متوجه میشه. اما اگه یه رنگی رو بردن که این رنگ معادل نداره، الان من بهتون میگم آقا رو بردن سیمیکالش کردن، نمیفهمیدن چی، چون شما نمیدونی لغت یعنی چی، مفهوم مشترک با هم ندارید. برای تفهیم و تفهم احتیاج به مفاهیم مشترکه، لذا مفاهیم مشترک در طول تاریخ بشر ابتدا از محسوسات بسیار ساده شروع میشه، یعنی ابتدا انسان ها میان روی چیزا میگن این لیوانه، اسمشو میذارن لیوان، بعد شیشه، بعد آب، بعد آرام آرام به مفاهیمی رو میرن سراغش که این مفاهیم تولیدی است. مثلا دفعه بعد میگن آقا علت، علت رو آرام آرام میفهمن، علت یعنی هر چیزی که زدیم به این شکست، بعد جوهر، بعد میریم سراغ مفاهیم دیگه خیلی انتزاعی، مفهوم کلی، جزئی، هی مفاهیم رو شروع میکنیم به هم تعریف کردن، لذا به یه مرحله‌ای میرسیم که مثلا میبینید انسان‌ها به رشدی میرسن که میتونن با هم صحبت‌هایی رو بکنن که مفاهیمش در عالم حس نیست، مثل همین جمله‌ای که الان گفتم، می توانیم صحبت هایی بکنیم به رشدی برسیم، رشد، رشد مفهوم حسی نیست، ذهنی است، مفهوم. پس نگاه بکنیم این چیزهایی که ما تولید میکنیم در حقیقت زائیده چیه؟ زائیده بلوغ رشد ذهنی بشره. حالا اگه یه نفر خواب میبینه مشکلش چیه؟ مشکل اینه که جنس چیزهایی که در خواب میبینه معادل نداره. اون وقت برای اینکه ما تفهیم و تفهم رو شروع بکنیم باید از یه چیز مشترکی با هم چکار کنیم؟ با هم وحدت تعریف درست کنیم. یعنی من بگم اینو نگاه کن شما میبینی، میگیم از فردا به این میگیم سیمیکال، دیگه هر دو با هم به چی میرسیم؟ به مشترک میرسیم. اما تو خواب من که شما نبودی. تو از کجا میفهمی وقتی من میگم یه چیه میدونید یه جوری بود اون چی چیه نمیدونم. لذا من زبان گفتگو با شما ندارم. جنس خواب از این نوعه. حالا وای به حال این که کسی که خواب میبینه لالم باشه، وای به حال این که مخاطب شرم باشه. اگر مخاطبی که دیده هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و زبانش دوختند، او نتونه بگه. اونایی هم که روبرو هستن الحمدلله نشنوند. خب طبیعیه. خب من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدن. کور خواب دیده، کور خواب دیده مهم دیگه. عالم تمام کور، بنویس حاشیه‌اش. خدا حفظ کنه که از این اساتید ما که مطلب میگفت میگفت بنویس حاشیه‌اش آزاده بعدها چاپ کنه نونشو بخوره. ها؟ مینویسید؟ خوابو مینویسن؟ خب پس بعد که نشوی بی سواد هم بوده. پس ببینیم روح جواب صدرا اینه، میگه آقا اصلا نمیشه از اون دنیا با مردم این دنیا صحبت کرد، حالیشون نمیشه. ببینیم به بارد شو فالجواب ان الناس نیام فی هذا العالم و نائم لم ینکشف له غیب من اللوح المحفوظ. اصلا برای آدم خواب لوح محفوظ کشف شدنی نیست الا بالمثال. شما وقتی که میخوای خوابت رو تعریف کنی چی میگی؟ مثال میزنی، میگی میدونی یه چیزی بود مثل این لیوانه، باید تشبیه میکنی دونر کشف سری و ذالکم ما یعرفه من یعرف العلاقت التي بین عالمه الملک و الملکوت فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ عَرَفْتَ أَنَّكَ فِي هَذَا الْعَالَمِ نَائِمٌ وَإِن كُنْتَ عَارِفًا فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ نِيَامٌ فَإِذَا مَا تَنْتَبِهُ. این روایتی است. مردم الناس نیام فإذا ما تنتبه، مردم وقتی مردن تازه بیدار میشن. خب حالا اینو بعداً عبارتشو میبینید دیگه، نکته اینه. این پرسش و پاسخ تو عبارت بعدی هم که از کتاب دیگر صدراست نگاه بکنید، در اونجا یه نظر خطی خطو ختم از اون منباب تایم منتبرک بخونیم. نقول، این جوابه، کل ما لا یحتمله فهمک، هر چیزی رو که فهم تو احتمال نمیده، فان القرآن یلقی الیک علی وجه لو کنت فی النوم، به گونه ای القابتو میکنه که اگه در خواب بودی لتمثلک ذالک به مثال مناسب. اون پرانتزه در نوم چه حادثه‌ایه؟ پرانتز مطالعاً در حالی که اطلاع پیدا میکنه، انسان در خواب اطلاع پیدا میکنه به روح، که به وسیله روحت للوح المحفوظ، لوح محفوظ رو میفهمه. خب فإن القرآن يلقي إليك على وجه که لو كنت في النوم لتمثل ذلك بمثال مناسب يحتاج إلى التعبير ولذلك قيل. اینو گذاشتیم که اون بحث تعویل و رویام که قبلا گفتیم ذیل عبارتمون هم از مبدأ و معاد دیگه دوباره نمیخونیم، اینو بعدا خودتون عبارتشو، عبارت خیلی خوب شیرینی هم هست، میبینید دیگه انشالله فردا میخوایم وارد بحث مرحوم آقای طباطبایی هم یه حرفی تو این زمینه داره، نقد اینا رو بگیم جمعش کنیم. خب ادامه دارم دوستان. پس ولذالک قیل ان التعویل کله یجرا مجرا تعبیر. تعویل و تعبیر یک مسیرن. اینه بحثی است که اول بحث اشاره کردیم. تا این قول بریم فروج سطور بعدی. لمه و برزت هازه الحقائق فی هازه الامثله قلت، جواب میدن. فل جواب اینه که ان الناس نیام و نائم لم ینکشف له غیب من اللوح المحفوظ. خب یه تیکه از این عبارت بعدی هم ببینیم که در رابطه با خوابه، چون الحمدلله چیزی که علاقه بهش دارن مردم و اینا، خیلی هم تعریف و تعبیر بکنی خواه چیز داری، کشف کرامت داری، خوابه چون الناس و نیام. خب میگن ولی حجاب، این عبارتیست که توضیح میدن اصلا رؤیا چیه. این 3-4 دقیقه یه تیک از این عبارتاشو بخونیم، بعدا خودتون بخونید. این در حقیقت تحلیل فلسفه حکمت متعالیه از نیامه، یعنی از خواب. خواب اساسا نوم، چه حادثه‌ای بر انسان عارض میشه که میتونه واقع رو ببینه، این تحلیل حکمت متعالیه است. ولی حجاب ها هنا اشتغالون، اشتغال و نفس به ما یورده الحواس. ما در این دنیا نفسمون مشغوله. بله ارتفاع حاضر الحجاب اسباب کثیره. برای اینکه این حجاب برداشته بشه اسباب کثیره‌ای وجود داره، مثل صفاء نفس به حسب اصل فطرته. برخی ها هستن اینقدر نفس صاف و آینه است که خب حجاب نداره. اولیاء الله اینجوری هم نه احتیاج داره که خوابش ببره، نه احتیاج داره واقع رو میبینه. و مثل انزعاج نفس، ببینیم اینا نکات خوبی داره، مثل اینکه کسای خودشون رو سختی میدن. این مرتضی که بعضی چیزها رو پیدا میکنن در حقیقت از این مسیر میرن. یه هم میبینید طرف در یک عمر ریاضت میکشه میتونه اتفاقا یک چیزایی رو بفهمه. چرا؟ چون نفس خودش رو سختی میده. یه تعبیری دارن امام توی یکی از مطالبشون، میگن اتفاقا اینهایی که باعث گمراهی در دین میشن یه چیزی دارن. اینجور نیست کسی که به هیچی باشه بتونه دین رو عبین ببره، نه اتفاقا یه کارایی میتونه بکنه، مثل اون کسی که در حقیقت رهزن قوم موسی شد، سامری، بالاخره گوسفنده رو به صدا داره برده بود. اون گوساله رو، گوساله رو به صدا داره برده بود، مردم عادی نمیتونستن. حتما کاری میکنه که جامعه عوام گرایش بهش پیدا میکنه. و مثل ریاضات علمیه و عملیه، ریاضات علمی عملی پیدا میکنن، سختی میکشن. و مثل موت ارادی که برای برخی از عرفا پیش میاد، مثل موت طبیعی که بر هممون پیش میاد، وقتی مردی عالم باز میشه، کشف میشه برای. و مثل نوم الذی هو اخ الموت فی کونها عبار عن ترک نفس استعمال الحواس فی الجمله. انسان وقتی میخوابه در حقیقت حواسش آروم آروم چی میشه؟ از دست میده. این که از دست میده آرام آرام او رو به چی میرسونه؟ اون رو به نکته میرسونه که میتونه عالم مثال رو ببینه. فهین ازن ازر تفع به نوم قلیلن، وقتی حجاب ها رفت کنار، یظهر فی مرآت نفس شیئا من اشتفوش، تو آینه نفس برخی از اینا پیدا میشه. و صبر اللتی فی تلک المرائی مما یناسبها و یوازیها فا این کانت تلک صورت جزئیه. اگه اون صورت جزئی بود، یعنی عقول رو ندید، صورت مثالی رو دید، و بقیت فی نفس در یادت هم مون، چون خیلی وقتا ما ها میبینیم و یادمون نمیمونه. خود روانشناسان میگن، میگن انسان ها چش رو که به هم میذاره خواب ببینه، منتها برخیاش یا قریب به اتفاقش یاد انسان نمیمونه، برخیشه که در ذهن میمونه. بقیت فی نفس به حفظ الحافظه ایاها علی وجهها، و اتفاقا هم متخیله اونا رو تغییر نداد. راجع به این بحث که متخیله تغییر نداد کوتاه میگم، نمیخوایم بحث روح المعانی رو باز کنیم، بعدا اگه خواستن دوستانی که به خصوص دارن یادداشتی اگه چیز میکنن، این هم نکاتیست که اشکال به صدراست. شما که میگفتید روح المعانی رو مطلقه میبینیم ماها، اینو فردام تو نقدامون نیستن چون نقد مثاله، گوش کن یه دقیقه. شما که میفرمودید مطلق میبینید یهو تخیل رو درش تغییراتی میگید پیدا میکنه، حالا شاید رسیدیم فردا یه ذره بهش اشاره کردیم، انشالله تا فردا.